بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث ما در وجوب ادله وجوب تقلید اعلم بود و سوال این بود که آیا ما دلیلی داریم برای اینکه تعین دارد وجوب تقلید اعلم یا نه. گفته شد که ادله اقامه شده بر مسئله وجوب تقلید اعلم، دلیل اول سیره عقلا بود که اون را در چند مبحث بررسی کردیم و فل جمله قبول بود، اما نه بل جمله، بلکه از سیره تقلید اعلم با یه قیودی استفاده می شود. دلیل دوم که شروع کردیم و مقدماتی براش ذکر کردیم این بود که در موارد دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت قاعده تعیین است نه تخییر. توضیحی که اون روز دادیم این بود که دوران ام بین تعیین و تخییر گاهی در یک حکم فرعی فقهی است، گاهی در موضوعی مثل مسئله حجیته. اگر دوران ام بین تعیین و تخییر در یک موضوع فرعی حکم فرعی فقهی باشه، اونجا ممکنه که ما قائل نشیم که اصل تعیینه، بلکه ممکنه قائل بشیم که اصل تخییره. اما در مواردی که دوران ام بین تعیین و تخییر در حجیت یک دلیل باشه، اینجا ما باید بگیم اصل تعیینه. پس دو تا مدعا و دو قاعده اینجا وجود داره. یک قاعده این است که در دوران ام بین وجوب یا تکلیف تعیینی و تخییری در مسئله فرعی، در یک مسئله فرعی فقهی، اونجا اصل تعیین نیست بلکه تخییره. این یک مدعاست. یک مدعام که با بحث ما ربط داره این است که در موارد دوران ام بین تعیین و تخییر در حجیت، اینجا اصل تعیینه نه تخییر. برای اینکه تفاوت این دو روشن بشه، ابتدا از همون بحث اول که موضوع سخن ما نیست ولی زمینه ای میشه برای اینکه بیشتر بحث خودمون رو بتوانیم عمقش رو بیابیم، اول اون قسمت رو عرض میکنیم. یعنی اینکه چطور در جایی که شک در تعیین و تخییر داریم اصل تعیین نیست تخییره، تا بعد بیایم ببینیم در حجیت چرا اصل تعیینه. پس در غیر حجیت از احکام فرعی فقهی اصل تعیین نیست ولی در حجیت اصل تعیینه. در اون قسم اول که ربطی به بحث ما نداره، به عنوان مقدمه اون رو توضیح میدیم. بیان مسئله این است که اگر شک کردیم، حالا به عنوان مثال، در این که ظهر جمعه نماز جمعه وجوب تعیینی دارد یا این که وجوب آن تخییری است، این خیلی بحث شده که ما چه کار بکنیم. اینجا می داند که ظهر جمعه وجوبی گریبان او را گرفت که نماز جمعه یک یا تعیین داره، مطمئن این مردد بین اینه، یا نماز جمعه تعیین دارد یا اینکه مخیر بین جمعه و ظهره. علم اجمالی داره به وجوب نماز جمعه تعیینن یا اینکه نه وجوب الجمعه او ظهر تخیره. این قاعده چیه؟ علم اجمالی است، دو طرف داره. گفته شده که در جای خودش اینجور گفته شده که علم اجمالی منجز با سقوط اصول در اطراف آن. این قاعده علم اجمالیه. قاعده علم اجمالی این است که علم اجمالی منجز است با فرض تعارض حجج یا اصول در اطراف آن. این قاعده اولیه است در علم اجمالی، اما این قاعده در اینجا مصداق نداره. پس در علم اجمالی به وجوب شیء تعیینا او تخیرا گفته شده که این قاعده سقوط اصول در اطراف علم اجمالی در اونجا جریان نداره. ببینید در علم اجمالی، حالا ما شبهات موضوعیه رو مثال بزنیم، اگر علم پیدا کرد به اینکه یا این ظرف خمره یا اون خمره، خمری هست یا اینه یا آن است، این علم اجمالیه، درست؟ میگن این علم اجمالی عرض شود که دو طرفش اگر جدا جدا ببینیم اصل داره. این رو اگر ببینیم که سوال کنیم آیا این خمره یا خمر نیست، اصل، حالا یا استصحابه یا براءت، میگه نه این خمر نیست، یا اگه استصحابم نباشه شک داره براءت جاری میکنه. منتها در اون طرف هم هست، چون تو دو طرف اصل عدم استصحاب یا براءت جاری میشه و جریان استصحاب در هر دو اینها یا جریان براءت در هر دو طرف، این میشه نمیشه؟ نمیشه دیگه، برای اینکه علم داره که یا این خمره یا اون خمره. میگه براءت رو من تو هر دو بخوام اجرا بکنم، این مخالفت قطعیه با اون علم اجمالی است، ولی زود در هر دو جاری نیست. در یکی معین میشه جاری کرد، ترجیح بلا مرجح. در یکی مردد که اونم اصلی نداره، یکی مردد رو نمیشه چه کرد، اصل جاری کرد. بنابراین میگه این اصول مؤمنه، اصولی که ما را ایمن از عذاب میکنه، حالا چه استصحاب عدم خمریت یا براءت از نجاست یا حرمت شرب، این در اطراف علم اجمالی تعارض میکنه. چون تعارض میکنه دیگه علم اجمالی اثر میگذاره. این قانون تأثیر علم اجمالیه. وقتی که شما علم اجمالی دارید در شبهات موضوعیه، میخواید تو دو طرف اجرای اصل بکنی خلاف علمه، یکی هم ترجیحی نداره، ولی زمان میگه اینا تساقط میکنه، علم اجمالی میگه با دست هر دو اجتناب کنی. این قانون علم اجمالی. در شبهات حکمی هم همینطوره. اگر تردید شخص ظهر جمعه بین نماز ظهر و نماز جمعه باشه، نه تعیین و تأخیر، میدونه یا این واجبه یا اون واجبه، خب اونجام علم اجمالی به وجوب داره، میتونه براءت جاری بکنه در این. اگه این تنهایی بود بله براءت جاری میشد، اونم اگه تنهایی بود براءت جاری میشد، ولی الان بخواد دارد هر دو اجرا بکنه خلاف علم اجمالیه، ولی ازا میگن براءت در هیچ کدوم جاری نمیشه، علم اجمالی میگه احتیاط بکن. این قانون علم اجمالیه. پس علم اجمالی بنابر نظر مشهور، حالا نظرهای دیگه هم هست، نظر مشهور اینه که تنجیز علم اجمالی نسبت به هر دو طرف و ایجاب احتیاط، این به خاطر اینه که تو دو طرف نمیشه اصل جاری کرد و اصول تساقط پیدا میکنه. از همینجا معلوم میشه که اگر در یکی از این اطراف عرض شود که اصل بلا معارض جاری باشه، مثلا این از قبل میدونستیم اینجا خمر بوده یا نجس بوده، حالا یه قطره آمد نمیدونیم اینجا افتاده اونجا، اینجا خیلی ها میگن دیگه اینجا یک استصحاب خمریتی در این طرف وجود داره که تو اون طرف نیست، ولذا استصحاب خمریت که میکنه دیگه اون علم اجمالی هم به انحلال مثلا حکمی یا تعبدی پیدا میکنه اینجا. پس تنجیز علم، این قانونش اینه، منجزیت علم اجمالی و این که بر اساس اون باید احتیاط کرد، این مال کجاست؟ اونجاست که تو طرفهای علم همه یکسان باشند، اصل مؤمن تعارض بکنه، نشه در همه جاری کرد. از همینجا معلوم میشه که اگر جایی یک طرف اصل جاری بود یا طرف اصل جاری نبود، اونجا علم اجمالی منحل میشه. سامنه کنه در تعیین و تأخیر اون وقت اینجوری گفته شده که اینجا یک طرف اصل عدم و براءت جاریه، یک طرف جاری نیست، ولذا میگن علم اجمالی منحل میشه. حالا این رو خوب دقت کنید، در همین مثالی که گفته شد، اگر اینجوریه علم اجمالی و که میداند یا نماز جمعه واجب است تعیینن یا واجب است تخییر بین او و جمعه ظهر، خب علم اجمالی اومده روی تعیین یا تخییر. خب براءت اینجا در دو طرف جاری میشه یا یک طرف؟ اگر مثل اون دو تا ظرف خمر باشه، یا اونجایی که میدونه یه تکلیفی داره نمیدونه اینه یا اونه، اونجا ها میگفتیم براءت دو طرف هم کفه، هم وزن همه، وقتی بخواد جاری بشه تو دوتاش که نمیتونه، یکی هم معنا نداره، ترجیح بلا مرجع و لذا تساقط میکرد. اما اینجا اینطوری نیست. اینی که بزرگان گفتن و آقای خویی هم در جای خودش خیلی مفصل این رو توضیح داده، اینه که اینجا و مرحوم استاد آقای تبریزی رضوان الله تعالی علیه ما، اینه که نه، اینجا اصل در عرض شود که براءت از تعیین جاری میشه ولی از تخییر جاری نمیشه. یا تعیین است یا تخییر. شک داریم که تعیین هست یا نیست. این که فیاد نفسه مجرای براءته، اصل عدم تعیین اینه. اما در طرف تخییر اصل عدم تخییر جاری نمیشه. چرا؟ برای اینکه اصالت البراء حدیث رفع امتنانیه و در رفع تخییر امتنانی نیست، بلکه زیخ کردن تکلیف بر زیخ کردن شرایط مکلفه. گفته شده چون حدیث رفع امتنانیه، رفع عن امتی ما لا یعلمون، از خود حدیث رفع به خوبی استفاده میشه که بر جریان براءت به خاطر امتنان علل امه است، ولی فی عد نفس مانعی نبود که تکلیف باشه. شارع آمده منت بر امت پیامبر گذاشته و تکلیف عرض شود که به اونها تکلیف نکرده در اون چیزی که معلوم مجهوله. امتنان یه نکته ایست در حدیث رفع. همه البته این رو قبول ندارن که امتنان شخصی موردی باید باشه، ولی بعضی میگن که امتنان هر جایی میخواد براءت جاری بشه باید امتنانی باشه، درش منتی باشه، و این در جایی است که جریان براءت گشایش ایجاد بکنه. خب اینجا شک شما بین تعیین این یا تخییر بین این و دیگری است. تعیین یک کلفت زائده ای داره، تعیین یک کلفت زائده ای داره، ای منت درشه که بگه آقا لازم نیست این تعیینن شما جمعه بخونی این، ولذا این طرف علم اجمالی با حدیث رفع برداشته میشه، میگه تعیین نه. اما تخییر چی؟ تخییر که درش کلفتی نیست، تخییر درش آزادیه، آسایشه، گشایشه، ولذا حدیث رفع نمیگه تخییر رو من برداشتم. پس حدیث رفع در صورتی علم اجمالی بین تعیین و تخییر منجز می شود که چی؟ که براءت تو دو طرف جاری بشه، اون وقت میگیم تعارض میکنه، علم اجمالی کار خودشو میکنه، احتیاط بکنه. اما اگر حدیث رفع و براءت در یک طرف جاری شد و در طرف دیگر جاری نشد، علم اجمالی منحل میشه. این قانون علم اجمالیه، هرگاه در دو طرف علم اجمالی براءت جاری شد اونجا اون تعارض میکنه و فایده نداره، علم اجمالی میشه منجز. اما اگر در یک طرف معین براءت جاری شد، در طرف دیگه براءت جاری نشد، اینجا علم اجمالی منجز چی میشه؟ منحل میشه. اون وقت در دوران بین تعیین و تأخیر نوع دومه، برای اینکه براءت از تعیین این جاری میشه، چون تعیین کل فیه کلفتون زائده و فیه و فی رفعهی منتون علی العباد، و اما تخییر ففیه فصحتون للمکلف. پس دیگه جاری نمیشه براءت از تخییر، تخییر رو میشه براءت مصداق براءت نیست. پس یه طرف براءت جاری شد، یک طرف جاری نشد، علم اجمالی که داره منحل میشه. علم اجمالی میگه همون تخییر، یا تعیین یا تخییر، تعیینشو برداشت اصل براءت، تخییر دیگه مشکلی نداره. این میشه انحلال علم اجمالی به نحوه انحلال تعبدی علم اجمالیه، چون سه نوع چهار نوع انحلال داریم در علم اجمالی، یکیش تعبدیه که اینجا تعبدیه. تعبدی علتش اینه که یک طرف براءت جاری میشه میگه من تعبدن اینو از علم بردم بیرون. خب قهرن علم منطبق میشه بر اون طرف که تخییره. این قانون، پس دو تا قانون ما در اون بحث اول داریم. یه قانون این که علم اجمالی منجز است در صورتی که اصل و اصل براءت در همه اطراف مصداق داشته باشه، اینجا علم اجمالی منجزه. قانون دومم اون طرف روی این سکه است، اون طرف سکه است که میگه اگر اصل در یک طرف جاری شد نه در طرف دیگر، علم اجمالی انحلال تعبدی پیدا میکنه. و شبیه همون انحلال تعبدی اونجا که مثلا این خمر یک طرف استصحاب خمریت داره، دیگه این طرف نمیشه براءت اونو جاری کرد، برای اون وقت اون طرف براءت جاری میشه یا استصحاب عدم جاری میشه بدون تعارض، انحلال تعبدی پیدا میکنه. در تعیین و تأخیر اون وقت مصداق همون جاییست که انحلال تعبدیه، برای اینکه براءت از تعیین جاریست اما براءت از تأخیر جاری نیست. این قانون علم اجمالی در اونجا. خب حالا بیاییم، این پس بحث اول شد که آقا جون هرگاه شک در تعیین و تخییر شد در احکام فقهی فرعی، اونجا با فرض علم اجمالی به تعیین یا تخییر، در اونجا براءت از تعیین جاری میشه ولی براءت از تخییر جاری نمیشه، انحلال تعبدی میشه، میشه اصالت و تخییر. ولذا در این علم اجمالی های مردد بین تعیین و تخییر، این مبنایی که ما عرض کردیم منتهی میشه به این که تخییر نه تعیین. اگر شک ظهر جمعه میدونه که یا نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه واجبه تعیینن یا اون و ظهر تخییره، میگه تخییر، حکمش تخییره. در حالی که ابتدا به ذهن آدم میاد که وقتی که میدونی که یا این واجب تعیینن یا این و اون تخییرن، آدم به ذهنش میاد که یه طرف مسلمه باید اونو بگیره، ولی وقتی این فرمول علم اجمالی رو پیاده میکنی نه، نتیجه میشه تخییر، این یا اون. این قانون دوران امر بین تعیین و تخییر در احکام فرعیه است. این بحث اوله. حالا این مبانی این بحث و اطرافش در جای خودش علم اجمالی که برسیم اونجا بحث میکنیم. البته اینجا روشن شد که مبنای این بحث اینه که ما براءت را دلیل امتنانی بدانیم، اون هم امتنان شخصی، نه اینکه نوع امر مجهول را شارع داره رفع میکنه برای امتنان روی کل، نه، مورد به مورد باید امتنانی باشه. اگر گفتیم دلیل براءت امتنانی، یک، دو، گفتیم امتنانم امتنان استغراقی شخصی است، مورد به مورد باید دید امتنان هست یا نیست، اون وقت ما باید به این نتیجه برسیم که تخییر در اینجا. این چیزی است که در جای خودش گفته شده. به گمانم اونجا هم که در 15 سال قبل اینو ما یه بار مثلا جایی بحث میکردیم، فکر میکنم نهایتا ما این رو پذیرفتیم ظاهرا. این در احکام فرعیه. اما حالا بیام در بحث خودمون که مبحث دوم و اصل موضوع ماست، و اون دوران امر بین تعیین و تخییر نه در احکام جزئی فرعی فقهی، بلکه در چیزی مثل حجیه. سوال اینه که این قانون اینجام جاری میشه یا نمیشه؟ این قانونی که گفتید اینجا هم جاری میشه نمیشه؟ اینجا من میدانم که حجتی در اینجا قرار داده شده، من باید به حجتی در مقام عمل خودم به عنوان مقلد مراجعه بکنم، منتها شک دارم که حجت من قول این آقای اعلم است تعیینن، یا اینکه نه من مخیرم بین او و غیر اعلم تخییره. دقیقا اینجا هم شک تعیین و تخییره. حجتی وجود داره که من باید به اون مراجعه بکنم، منتها نمیدونم این تعیینن اعلم یا اینکه نه من مخیر بین اعلم و غیر اعلمم. خب ابتدا ممکنه کسی ذهنش بیاد که همون قاعده که تا حالا توضیح میدادید اینجا هم جاری کنی. ابتدا ممکنه کسی اینجوری به ذهنش بیاد همین قاعده ای که تا حالا جاری میکردید اینجا هم جاری بکنید. به چه بیان؟ به این که بیان که میگه من میدونم حجتی وجود داره، عرض شود که نمیدونم این حجت این قول اعلم است، این حجت یا اون و دیگری به نحو تأخیره. اینجا هم شما بیاد بگید که براءت از وجوب عمل به قول اعلم این فیه فسحتون، چون میگه واجب قول اعلم را تعیناً عمل بکنه، این درش سختیه دیگه، محدود کردنه. خب میگیم براءت از این وجوب عمل به قول اعلم جاری میشه، اما از وجوب قول این یا اون تخییر اون دیگه جاری نمیشه. ولی اینجا ممکنه کسی بگه علم اجمالی منحل میشه، برای اینکه براءت از تعیین جاری است ولی از تخییر جاری نمیشه. این سوال شبه هست در اینجا که ممکنه کسی بگوید که عین این قانون دوران ام بین تعیین و تخییر که شما میگفتید اصل تخییره، با این بیان عین این در اینجا هم جاری میشه. میدونه که باید عمل به قول مجتهدی بکند، نمیداند که تعیینا اعلم یا تخییر بین او و غیر اعلم است. خب براءت از وجوب تعیینی جاری میشه چون منت درشه، آدم راحت میکنه، اما براءت از وجوب تخییری جاری نمیشه، برای اینکه منتی درش نیست، تخییر آسایش مکلفه، برای چی بیاد او رو برداره؟ این عین اون قانون ممکنه کسی بگه اینجا جاری میشه. اینجاست که در پاسخ به این مثل آقای خویی فرمودن نه، اینجا با اونجا فرق میکنه. فرق اینجا با اونجا، یعنی بحث حجیت با اونجا، این نکته کلیدی است. این مایز و فارق این نکته کلیدی است که در اینجا مفروض اینه که ما یک علم اجمالی بالاتری داریم به وجود احکام. یعنی قبل از اینکه برسیم به حجیت اعلم تعیینن یا حجیت اعلم و غیر اعلم تخییرن، قبل از این یه علم اجمالی دیگری داریم که خداوند بر ما احکامی در اینجا قرار داده و از طریق قول مجتهد ما میخواییم به اونها برسیم و معذوریتی برای ما پیدا بشه. اصلا مبنای عمل ما اینه دیگه، مبنای عمل ما این است که ما یک علم اجمالی داریم به وجود احکامی در شریعت. بعد میگه من از عهده این احکام باید بیام بیرون، حالا یا از طریق اجتهاد یا احتیاط یا تقلید. اینه دیگه، از اینجا اصلا اجتهاد و تقلید شروع شد که علم داریم به وجود احکامی، یا اینکه حالا علم هم نداریم، یک احتمال منجزی داریم که ذمه ما مشغول شده به یک احکامی. حجیت یک حکم عرض شود که حکم وضعی است و طریق برای رسیدن به اون احکام، و این که اگر ما را رسوند میشه خب رسیدیم، اگرم نرسوند ما معذوریم. حجیت اصلا نقشش اینه، و به همین دلیل قبل از بحث حجیت عل قول مجتهد و اینها یه علمی آمده اینجا که گریبان ما را گرفته، میگه احکام اینجا وجود داره، شما تکالیفی دارید، نمیتونید همینجور از کنارش عبور بکنی. اون علم اجمالی وجود داره به وجود یک تکالیفی قبل از بحث حجیت. حجیت طریق به اون هست و معذر نسبت به اونه. معناش اینه که اگر شما رو رساند که رساند، خب واقع رو عمل کردی، اگرم نرساند شما معذوری. پس قبل از اینکه داستان حجیتی در کار باشه، ذمه ما به احکامی مشغول شده. خب در حالی که در مثال‌های فرعی فقهی اینجور نیست، از اول یه علم اجمالی داره که واجب است جمعه تعیینن یا واجب تخییریه، چیزی غیر از این حکم نیست. خود این حکم محل تردیده که این حکم به نحو تعیینی بر ذمه من قرار گرفت یا به نحو تأخیری. از اول اینه. خب من براءت رو یه طرف جاری میکنم یه طرف جاری نمیکنم، میریم جلو. اما اینجا عرض شود که وجود اون حکم واقعی که به علم اجمالی گریبان من را گرفته، اون میگه که شما باید مطمئن بشوی در مقام فراغ ذمه از این که ذمت آزاد شد از این حکم. اشتغال یقینی استدعای براءت یقینی میکنه. براءت یقینی به چیه؟ به اینه که اون عرصبت که قدر متیقن را بگیری، اون چیز مسلم را بگیری که اون قول علمه. اینجا اشتغال یقینی استدعای براءت یقینی میکنه، چون این حجیت در طول یک بحث دیگری است. قبل از اینکه داستان حجیت مطرح بشه، من میدونم گریب حکم اینجا آمده و با عمل به اون اگر بگیم تأخیر و عمل به اون طرف بکنیم، معلوم نیست من معذور باشم، معلوم نیست از عهده اون خارج شده باشم. اینجا اشتغال یقینی استدعای براءت یقینی داره، جای براءت نیست در این تأخیر یا تعیین و امثال اینها. همین که شک در حجیت داری، میگه باید کافی نیست، باید به یه حجت مطمئنی اعتماد بکنی. یه حکم عقلی اینجا وجود داره که مانع از جریان براءت و اینها میشه. حکم عقلی هم همینه که میگه یک گریبان شما به یه حکمی مشغول شده که باید از عهده اون بیای بیرون. ذمه شما مشغول به حکمی شده که باید از اون خارج بشی و اون راهش هم تعیینه. اگر کسی قول اعلم را مراجعه بکنه، حتما از ذمه او فارغ شده، ولی اگر بیاد غیر اعلم را عمل بکنه، معلوم نیست. پس نمی شود در حجیت شما بیاد تعیین و تأخیر و براءت جاری بکنید، برای اینکه یه علم بالاتری وجود داره که میگه ذمت مشغوله. با این چیز مشکوک نمیشه ذمت فارغ بشه. این بیانی است که مرحوم آقای خویی در مستند دارن، در همین بحث اجتهاد و تقلیدشون دارن. فکر میکنم در خود علم اجمالی هم ایشون اونجا رو دارن که میگن آقا جون فرق است بین احکام فرعی فقهی، که از اول یک علم اجمالی ما داریم، میخوایم ببینیم تعیین یا تأخیر، اونجا میگیم تأخیر. اما اونجایی که بحث ما رو حجته و حجتم در طول یک علم بالاتری است که میگه از گریبان ما رو گرفته، اونجا اصل تعیینه. نتیجه این بحث اصولی این شده که شک بین تعیین و تأخیر دو مصداق داره. یکی احکام فرعی فقهی است، اونجا از تأخیره. یکی مباحثی مثل حجیت، اینجا از تعیینه. تفاوتش هم همین چیزیست که اینجا ذکر شد و بیان شد. این دلیل دوم پس این شد. پس دلیل اول سیره بود بر تعیین اعلم، دلیل دوم هم اینه که اینجا جای دوران ام بین تعیین و تأخیر در حجیته و در این نوع موارد اصل تعیین است نه تأخیر. پس دلیل دوم اصالت و تعیین فی موارد دوران الام بین تعیین و تأخیر فی الحجیه است. با این بیانی که بهش اشاره شد و در کلمات دیگران هم هست، ولی آقای خویی اینجا قشنگ اینو منقحا بیان کردن. خب در مقام بررسی این ما یه بحث صغروی داریم که ابتدا این رو بیان میکنیم و اون اینه که چنانچه بگیم این قانونی که شما گفتی درسته، کبرویان درسته، این قانون کبرویان درسته، در دوران ام بین تعیین و تأخیر است و در حجیت از تعیینه نه تأخیر. اما یه بحث صغروی با اینجا داریم بر اساس همونایی که قبلا گفتیم، این ارجاع به اون بحث قبلیه، این عرض اول ماست، این مناقشه اوله که می شود به این دلیل وارد کرد به شکل فل جمله، با این بیان که در همه اون موارد تفصیلی که سابق گفتیم در قول اعلم، همه مواردش مصداق شک بین تعیین و تأخیر نیست. همه مواردش مصداق شک بین تعیین و تخیین نیست که شما بگید اصل تعیینه، بلکه یه جاهایی نه احتمال عرض شود که تعیین نقطه مقابل هم ما میدیم، یا لااقل اینجور نیست که بگیم تعیین اعلم یک امر قاطع و منجزی باشه. توضیح مسئله این است که در اون 15 موردی که در بحث اعلم ذکر میکردیم، یادتونه در 4 موردش ما میگفتیم که معلوم نیست که واقعا در مقام حجیت تعیین باشه قول اعلم، تعیین قول اعلم در مقابل تخییر نیست، بعضی مواردش حتی ممکنه تعیین احتمال تعیین در نقطه مقابلش بدیم. مثلا اگه میگفتیم اگر قول اعلم در مسائلی باشه که دستخوش تغییر و تحول نشده و اون خلاف اعلم میته و قول غیر اعلم مطابق با اعلم میته، اونجا اینجور نیست که امر دایره بین تعیین و تخییر باشه، نه، اونجا امر دایره بین تعیین این طرف یا تعیین اون طرف، یعنی یه احتمال هم داریم که اون طرف تعیین داشته باشه. اونجایی که غیر اعلم یه نظری داده که با اون اعلم میت مطابقه، یکی از اونجایی بود که ما تردید داشتیم دیگه، میگفتیم سیرم اینجا جاری نمیشه، این آقای غیر اعلم در نماز مثلا مسافر یه نظری داده که با اون اعلم میت سازگاره، که اون میت هم فرض اینه که اعلم علل اطلاق هم بوده، منتها چون ابتداییه اون نمیتونه تقلیدش بکنه. خب اینجا میگفتیم که اینجا اینطور نیست که بگیم امر داره بین تعیین اعلم یا تخییر بین او و غیر اعلمه، نه، اینجا احتمال داره که اصلا غیر اعلم تعیین بشه، تعیین داشته باشه. این مثلا یه مصداقش بود. 3-4 مورد ما میگفتیم که در اون سیره میگفتیم شبهه داریم، یکیش همینجا بود، یا اونجایی بود که عرض شود که اون مثلا فهم اجتماعی و چنین ها در غیر اعلم قوی تر باشه و عرض شود در اعلم ضعیف تره. خب اینجا ما احتمال نمیدیم که امرمون دایره بین تعیین و تخییر نیست، این یا اون، ممکن اصلا اون معینا لازم باشه. بنابراین عرض شد که این دوران شبه اول ما، مناقشه اول ما این است که اگر هم بپذیریم که در دوران ام بین تعیین و تخییر در حجیت اصل تخییره، اگر اینم رو بپذیریم، این در همه موارد نیست، یه مواردی ما قبلا میگفتیم که اونجا دیگه تعیین و تخییر نیست، بلکه تعیین این یا اون یا مثلا تخییر، اینجور حالتی پیدا میشد، احتمال تعیین اون طرف هم میدادیم. و همین که امر دایره بین تعیین این یا تعیین اون یا تخییر بشه، دیگه اونجا اصل تعیین نمیتونه جاری بشه، که بگم از تعیینه، برای اینکه تعیین این و اون یه دشواری داره. و عرض شود که و در این نوع موارد که 4-5 تفصیل بود، در این نوع موارد ممکنه کسی بگه نه تأخیر دیگه، برای اینکه تعیین این احتمال میده این معینن، احتمال میده اون معینن حجت باشه، این دوتا نمیشه، چون تعیین این با تعیین اون در روبرو هم اصلا هیچ کدوم تعیین پیدا نمیکنه. خب دیگه بعید نیست که اونجا بگیم مثلا تخییر کافیه، چون دیگه تعیین یکی عرض شود که به شکل مشخص نیست، احتمال تعیین در طرف دیگر هم هست، پس اینجا بعید نیست قائل به تخییر بشیم. این یک بحث ماست در اون 4-5 حالتی که ما میگفتیم که تعیین اعلم خیلی قطعی نیست. در اون 4-5 حالت مصداقا اینجا دوران ام بین تعیین و تخییر نیست، بلکه دوران ام بین تعیین این یا تعیین اون یا تخییره. ولذا این تعیین مقابل یک تخییر مطلق نیست، دو تا تعیین ها مقابل همه. ممکنه بگیم این دو تا تعیین ها دیگه عقل میگه بگیم این معینن شاید، اون معینن شاید، ولذا عقل میگه نمیشه هیچ کدومشو تعیین کرد. چی میشه نتیجه اینه که تخییره؟ میتونه در اینجا به علم مراجعه کنه یا غیر علم مراجعه بکنه. بلکه گاهی از این میره جلوتر، احتمال تعیین در غیر علم میده. اونجایی که مثلا فاصله غیر علم با علم در مسائل مثلا اجتماعی یا چیزها یه فاصله بیه نیست که اون طرف اصلا نداره اون حد اقل ها را، خب اگه این باشه که اون وقت تعیین میاد معکوس میشه، میاد در طرف غیر علم. بنابراین ما عرض اولمون نسبت به این دلیل دوم اینه که در 4-5 تفصیلی که سابق میگفتیم در بعضی مواردش تعیین امر دائره بین دو تا تعیین مقابل هم و تأخیر میشه، اونجا قائل به تأخیر باید بشیم. یک مواردی هم از اون هست که تعیین در مقابل قول علمه، یعنی غیر علم احتمال تعیینش میدیم، اونجا هم خب اون وقت باید اونو بگیم مقدم بداریم. بله یه موارد هم هست که منطبقه به فرمایش شما علمی است که نظرش مطابق با علم میت هم هست، تفاوت اونجوری هم در مسائل مثلا اون نصابهای بحثهای اجتماعی و زعامتی نداره و اون 4-5 نکته در او فرقی نمیکنه با طرف دیگر. خب اونجا چرا؟ اونجا تعیین و تخییره. بنابراین ما عرضمون در مقابل این فرمایش در اینجا این است که اصالت و تعیین فی الحجیه را اگر هم بپذیریم، وقتی میخوایم به اینجا تطبیق بدیم، این سه حالت داره. یک، اونجایی که اعلم احتمال تعیین میدیم به خاطر اینکه اون 3-4 حالت در غیر اعلم نیست که او رو ترجیح بده، اینجا اصالت و تعیین مطابق اونی که شما میگید. دو، اونجایی که نه احتمال تعیین در اعلم با یه احتمال تعیین در غیر اعلم اینجا معارضه داره، اینجا این اصالت و تعیین نیست بلکه تخییره. سه، اینکه نه در غیر اعلم احتمال تعیین میدیم به خاطر اینکه در اون یکی از اون جهات چنان برجسته است که طرف مقابل در مقابل او کم داره خیلی، اینجا اون وقت باز اصالت و تعیین رو قبول داریم ولی تعیین اعلم نمیکنه بلکه تعیین غیر اعلم میکنه. نتیجه این قانون به نحو مطلق تعیین اعلم نیست بلکه باید سه حالت رو جدا بکنیم و در هر جا یه نتیجه میده. این عرض اول ما نسبت به اجرای این کبرایی که گفتید در بحثمون هست از لحاظ صغروی که میگیم همیشه اینجور نیست که اصالت و تعیین فی الحجیه بگه که اعلم، بلکه سه حالت داره و با تفصیل قائل شد که این مطابقه با اونی که در سیرم میگفتیم دیگه، این با اون منطبق شد. و اما اینکه حالا اصل این قصه درسته یا درست نیست، اینم بحث دیگه است که حالا انشاءالله فردا